سلام،
وقت شما بخیر باشه.
احوال شما چطور؟
متشکرم، سلامت باشید ان شاءالله. اشکال نداره، بزرگواری، سلامت باشید ان شاءالله. همین که وقتتون رو اختصاص دادید لطف بزرگیه. جمشید محمدی، هم فکر میکنم خانم پوربابی در واقع موضوع رو براتون بیان کردن، ولی من باز هم خدمتتون عرض میکنم با توجه به اینکه در واقع امروز یکی از موضوعات روزی که در فضای رسانه‌ای مطرح هست بحث در واقع هوش مصنوعی است، من مزاحمتون شدم با توجه به تخصص شما در فضای فناوری به ویژه در حوزه کامپیوتر، بحث رو اینگونه پیش ببریم که در واقع تعریفی از هوش مصنوعی ارائه بشه و بعد بپردازیم به مزیت‌ها و معایب در واقع این فضا و استفاده اون در فضای واقعی. هستم خدمتتون، بفرمایید جناب محمدی.
خب ما یکی اتفاقی که حالا تو حوزه هوش مصنوعی افتاده اینه که مسئله هوش مصنوعی از همون گذشته های حوزه فناوری که ما داشتیم،
بله،
شاید مثلا بخوایم بگیم دهه 1970 میلادی که استارتش از کامپیوتر خورد،
بله،
موضوع هوش مصنوعی هم کماکان کنار ماجرای کامپیوتر وجود داشت.
بله،
اما خب نکته این بود که حالا این هوش مصنوعی چقدر میتونه به ما کمک بکنه، چون ما تو بحث هوش مصنوعی دنبال این هستیم که بگیم یه ماشین یا یه کامپیوتر جوری باشه که مثل آدم ها فکر بکنه و منطقی فکر بکنه و اینجوری باشه که حالا همین ماشینه مثل ما عمل بکنه و باز همچنان منطقی عمل بکنه. یعنی تو جهتگیری هوش مصنوعی ما داریم به این سمت همچنان از اون 1970 که حالا حوزه فناوری اطلاعات و اینا رونق آروم آروم داره میگیره تا به این نقطه رسیدیم، داشتیم فکر میکردیم و داشتیم توش کار میکردیم. یه بخش عرصه توی فناوری رو توی عرصه های وب تعریف میکنن.
بله،
یعنی میگن که مثلا ما وب 1 داریم، وب 2 داریم، وب 3 داریم، وب 4 داریم، وب 5 داریم.
بله،
هر چقدر ما از وب 1 به وب 5 نزدیک میشیم، اون درصد تراکم هوش مصنوعی و استفاده از این فناوری بالاتر میره. یعنی اساسا ما توی بحث وب 3 دنبال همین بحث وب معنایی هستیم که بتونیم با وب معنایی و با وب هوشمند عمل بکنیم. مثل اینکه یه دفعه شما به موتور گوگل،
بله،
به جایی که یه متن بنویسی بگی مثلا من دنبال چی میخوام بگردم، بهش یک عکس بدی، بعد بره مثلا شبیه اون عکسی که مثلا تو خواستی سرچ بزنی برات بگرد و بیا و اونو پیدا بکنی. یعنی شما ماشین رفته محتویات عکس شما رو یه پردازشی کرده، بعد متناسب با محتویات عکسی که شما مثلا دنبال یه همچین عکسی میگشتی، بعد نمونه های شبیه به اون عکس رو میاره به شما نشون میده. حالا ما توی این عرصه همینجوری که داریم میریم به سمت جلوتر، حالا تا اون مثلا وب 5 ما برسیم به تلپاتی.
بله،
الان تقریبا میشه گفت ما توی بحث وب 3 هستیم و توی اینجا بحث هوش مصنوعی داغ شده. از اون جهت که اگه مثلا میگفتیم هوش مصنوعی سالها پیش معادله مثلا یکودک که 5 سال عمل میکرد، الان دیگه اون هوش مصنوعی خب خیلی بزرگتر شده و بهتر میتونه عمل بکنه، چون ما تو بحثای مربوطه به هوش مصنوعی پس موقع یه کارای محدود و کوچولو میخوایم انجام بدیم، میگیم حالا هوش مصنوعی در حد محدود میخواد یه کاری رو انجام بده. یه موقع اصلا میگیم هوش مصنوعی در حد عمومی‌تر میخواد کار بکنه، یه موقع میگیم مثلا میگیم به سمت اون سوپر هوش مصنوعیه.
بله،
ما اتفاقی که الان افتاده مثلا یکی از نمونه های اتفاقاتی که رقم خورده مثلا همین ماجرای چت جی پی تی دیگه.
بله،
امروز می‌بینیم چقدر کاربردی شده، چقدر آدم‌های مختلف دارن از چت جی پی تی استفاده می‌کنن.
بله،
تا بتونن پاسخ به سوالاتشون رو بگیرن. حالا این برای پاسخ به سوالات، برای مثلا تولید عکس، برای تولید محتوا، تولید وبسایت، تولید ویدیو و همه اینا. هی ما داریم الان ابزار مختلف رو تولید می‌کنیم و داریم، یعنی اگر بخوایم بگیم امروز مثلا که الان داریم با هم صحبت میکنیم چقدر ما ابزار هوش مصنوعی کاربردی داریم که همه دارن ازش استفاده میکنن، یه دفعه میتونیم بگیم مثلا 5000 تا ابزار رو میتونیم لیست بکنیم توی این وبسایت هایی که تحت عنوان مثلا تولز AI مخفف هوش مصنوعیه. تولز هم که ابزاره تو این وبسایت هایی که حالا تولزای AI رو داره گرفته، میبینی 5000 تا انواع و اقسام مختلفی که از هوش مصنوعی چه چیزایی استفاده بکنیم وجود داره. خب این یه مقداری کار رو هم خطرناک کرده دیگه. یه جهت اینه که خب بالاخره فناوری روزه، مثلا هسته‌ای هسته‌ای که مثلا می اومدن می گفتن حالا یه سری کشورها مثلا هسته‌ای دارن، بعد میرفتن مثلا توی باشگاه هسته‌ای، بعد بقیه دیگه نباید مثلا هسته‌ای بشن. مثل درگیری‌هایی که توی این فناوری داریم، تو هوش مصنوعی هم میخواد یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی بیان
یه باشگاهی رو
این حسارش میخوان بکنن، میخوان یه باشگاهی رو راوی اندازن که مثلا بعضی از کشورها توش باشن، بقیه کشورها دیگه اجازه مثلا کار توی این حوزه رو نداشته باشن. مثل ماجرای همون بحثای هسته‌ای، این اخیراً و اتفاقاتی که حالا شما نگاه میکردید، مثلا این خانم معاون رئیس جمهور آمریکا بود، رؤسای شرکت های هوش مصنوعی رو دعوت کرده بود دفتر خودش، رئیس جمهور آمریکا اومده بود صحبت کرده بود تو این زمینه. یکی از رویکرداشون اینه که بیان مثلا باز یه باشگاه هسته‌ای درست بکنن، بعد از کشورها جزش باشن، بقیه کشورها دیگه حق نداشته باشن تو این زمینه وارد بشن و یه همچین اتفاق بیفتن. که البته ما بریم مثلا به چندین سال قبل نگاه بکنیم، خود مقام معظم رهبری به مسئله هوش مصنوعی اشاره کردن، یعنی از اون موضوعاتی هستش که خود آقا بهش اشاره کرده و توی انتظاری که برای این موضوع داشتن از ما این بوده که مثلا ما تو مسئله هوش مصنوعی برسیم به 10 تا کشور اول منطقه، اول دنیا.
بله.
10 تا کشور اول دنیا بتونیم بشیم. پس ما باید یه مسیر رو برای خودمون اصلا بچینیم که بشیم جز اون 10 تا کشور اول. دوباره تو سخنرانی اخیرشون هم توی سالگرد ارتحال امام خمینی بود، باز به مسئله هوش مصنوعی دوباره اومدن اشاره کردن که تو این جهت ما باید حرکت بکنیم، چون فضا و آرایش کشورهای مختلف رو که وقتی داریم نگاه میکنیم همه دارن تو این حوزه شروع میکنن به کار کردن.
بله.
از یه طرف هم خب ما تو بحث هوش مصنوعی خب کاربردهای خیلی زیادی داریم دیگه، یعنی خیلی کارهای روزمره مردم امروزه دیگه میخواد وابسته بشه به هوش مصنوعی و حتی بعضی از مشاغل هم خب تغییر میکنه دیگه. یعنی مثلا شما یه نمونهش فقط یه دونه از این ابزارا مثلا همون چت جی پی تیه. شما تو ماجرای چت جی پی تی میگی مثلا چت جی پی تی برات شروع بکنه چیز بنویسه، مثلا داستان بنویسه، شما کلمه ها تو میگی با این کلمه ها برای من داستان بنویس، بعد میگی چت جی پی تی برات مثلا داستان نوشته، بعد میای مثلا به چت جی پی تی میگه همین داستانی که برام نوشتی رو بکن فیلم نامه، میاد کل اون داستان رو برای شما میبردش توی یه فیلم نامه. یعنی میخوام بگم نویسنده تا حدودی میتونه مثلا با چت جی پی تی و با هوش مصنوعی حذف بشه، بعد فیلم نامه نویس حذف بشه. حالا دوباره تو محتوا رو میتونی بدی به خود همین ابزارا، بتونن برات عکس تولید بکنن، کاراکتر تولید بکنن، بعد انیمیشن تولید بکنن، بعد فیلم تولید بکنن. بعد یه دفعه شما تو اوج تولیدات رسانه‌ای که میخوایی داشته باشی مثلا فیلم و بازیه کامپیوتری دیگه، یه دفعه میبینی تو این چرخه خیلی از افراد و آدمایی که تو این حوزه مشغول بودن و کار میکردن حذف شدن. مثلا یکی از بحث و خطراتی که بحث هوش مصنوعی داره ماجرای تغییر مشاغله.
بله.
یعنی بعضی مثلا از یه موضوعی قبلا داشتن پول در می آوردن، دیگه اینجوری نمیتونن دیگه پول در بیارن. پس خیلی کاربردی میشه، عمومی میشه، همه درگیرش میشن. مثلا اینکه ما الان اینترنت رو نمیتونیم الان حذفش بکنیم، یه همچین اتفاق میفته. هوش مصنوعی هم توی آینده دیگه قابل حذف شدن مثلا نیست.
نخواه.
اما خب چالش های خاصی هم داره ها هوش مصنوعی. حالا نمیدونم چالش هاشو بگم یا کاربرداشو بگم.
جناب شی محمدی، الان وضعیت ما به لحاظ در واقع بهره‌مندی از در واقع زیرساخت های ارتقای هوش مصنوعی در کشور چه وضعیتی هست و بعد بپردازیم به چالش هایی که در واقع این اتفاق در فضای فناوری برای ما به دنبال خواهد داشت.
ببین، ما وضعیتمون وضعیت مطلوبیه، یعنی ما یه نیروی انسانی متخصص احتیاج داریم که این نیروی انسانی متخصص سالهاست تو دانشگاه ها تربیت شدن و آماده به کار هستن، یعنی اون نیروی فنی ماهری که ما احتیاج داریم رو در حال حاضر داریم. یه بخشی از کارم خب نرم افزاره که به لحاظ نرم افزاری هم خب ما هیچ محدودیت خاصی تو این زمینه به لحاظ اینکه مثلا بتونیم ایجاد اپلیکیشن های هوش مصنوعی رو داشته باشیم من باز نداریم، یعنی محدودیت نرم افزاری نداریم. یه بخشی از کارم باز سخت افزاره. خب سخت افزارم انقدر ما داخل کشور خودمون اومده و وارد شده و حتی مدل مثلا نگاه به سخت افزاری، خب ما تو هوش مصنوعی دنبال داده هایی هستیم که خب میان پردازش های وسیع اینا روش انجام میدن دیگه. قبلا میومدن ابررایانه میساختن، وقتی ساختار ساخت ابررایانه هم تغییر کرد دیگه ساخت مثلا سخت افزارهایی که به درد مثلا پردازش های هوش مصنوعی بخورن مشکلی نداره. یعنی یه زمانی بخواستن داده های هواشناسی که خیلی داده های زیادی بود و پردازش بکنن، بعد می رفتن ابررایانه می خریدن، بعد اومدن مثلا از مدل های جدیدتری که حالا توی دنیا مرسوم هستش استفاده می کنن، مثل موضوعاتی مثل گرید کامپیوتینگ، گلوباس، مثل سیستم های کلاستر، از اینا دارن استفاده میکنن. بلازه سخت افزاری هم پس مشکل نداریم. پس ما یه نیروی ماهر میخواییم، یه نرم افزار میخواییم، یه سخت افزار میخواییم، همه اینا رو در اختیار داریم. یعنی مشکل خاصی ما توی کشورمون برای اینکه بگیم مثلا تو مسئله هوش مصنوعی کجای کار هستیم و اینا نداریم. یه مشکل مثلا قوانین مقرراتی داریم که اصلا توی حوزه فناوری اطلاعات و جرایم رایانه اینا خیلی اونچنان که باید مثلا تو این حوزه شروع بکنیم کار بکنیم نداریم. یه بخش از کارمون هم که مثل مثلا همون بحث اقتصادمونه دیگه، یعنی مشکلاتی که ما توی اقتصاد داریم خیلیش ناشی از همون تصمیم گیری های نادرست یا ریل گذاری های نادرست یا عدم توجه دقیق و درست به مسئله اینا که مثلا توی حوزه اقتصاد مواجه چالش های مواجه هستیم، که اینم باز با حوزه هوش مصنوعی هم باش در تقریبا میشه گفت در جنگ هست تو این ماجرا. یعنی اون جنگایی که مثلا یه نفر میخواد یه واحدی مثلا تولیدی رو بزنه، یه نفرم که میخواد تو حوزه هوش مصنوعی کار بکنه باز همچنان اون مشکلات رو داره که باید مثلا مسئولای ما هم یه نگاهی داشته باشن که با اون نگاه بتونن تقویت بکنن. مثلا ماجرای شرکت های دانش بنیان، شما میبینید مثلا شرکت های دانش بنیان بولد میشه، مسئله روز میشه که بحث اقتصادی رو حل بکنه. چرا نمیبینید تو گزارش ها ما رتبه های بالا و تو حوزه دانش بنیان میگیریم، اما تو عمل توی فضای عمومی اقتصاد نگاه میکنیم یه اتفاق خاصی نیفتاد. یعنی بعضی موقع میبینید ما احتیاج به یه سری راستی آزمایی ها داریم، یعنی تولید گزارش نکنیم. حالا تو مسئله هوش مصنوعی خیلی مهمه که ما نیاییم مثلا گزارش فقط تولید بکنیم، یعنی بریم مثلا وایسیم پای کارش. مثلا حالا تو دنیا تو این حوزه هوش مصنوعی وقتی میخوان کار بکنن بحث استارتاپ هاست دیگه، که با یه استارتاپ ها بتونیم کار خودمون رو ببریم جلو. از ما تو داخل کشورمون مشکل نداریم، حالا بریم سراغ خطراتش یا کاربرداش یا انواعش. یا
در واقع جناب شیر محمدی، هم در خصوص در واقع کاربردهاش بحث بکنیم و هم در خصوص چالش ها و این چالش هاش و اینکه در واقع مهمترین چالش این بحث چیه.
ببین خب هوش مصنوعی، حالا اینایی که سالهاست مثلا به عنوان استخوان خورد کرده این مسئله کار کردن، مثلا افرادی که مثلا توی شرکت های بزرگ فناوری کار میکنن جایزه نوبل هم گرفتن، وقتی میان راجع به این مسئله میخوان حرف بزنن میگن الان مثل این میمونه که آدم فضایی ها دیگه اومدن داخل دنیا و اونا میخوان یه سری کارا رو انجام بدن. یعنی با این همچین تعبیرایی رو براش مطرح میکنن، چون یه جوری میشه که مثلا یه قدرتی در دست شماست و این قدرت عقلانی تر داره عمل میکنه. چالشاش هم مثلا همین دیروز یه خبری منتشر شده بود که یه دونه اپراتور بوده داشته یه دونه از این پرنده هایی که با هوش مصنوعی داشته کنترل میکرده داشته اونو کنترل میکرده، براش هدف مشخص میکنه که مثلا فلان هدف رو بره نابود بکنه، بعد وسط کار که میخواسته جلوی نابودی این هدف رو بگیره خود اون پرنده احساس میکرده که مثلا خود اپراتور مخله اجرایی تصمیماتش، بعد میزنه مثلا اپراتور رو میکشه. یعنی یه همچین مشکلاتی رو ما داریم، این حالا مثلا مال خبر دیروز هستش که براتون گفتم.
بله، یعنی در واقع بحث اون عقلانیت بعضی مواقع خطرساز هست.
ممکن آره، بعد چون بعد برش درست تعریف بشه دیگه، چون یه ما یه قدرتی در دست ما قرار میگیره
که
این میتواند عقلانی تر از ما عمل بکنه.
بله.
این میتواند مثلا خیلی موضوعات و مسائل مختلف کنار هم بگیره و نگاه بکنه. از یه طرف هم همه کشورها یه رقابت پنهانی تو مسئله هوش مصنوعی در حال حاضر دارن.
بله.
تو حتی تو تسهیلات نظامی اینا هم امروز این اتفاق داره میفته. مثلا تو همین جنگ روسیه و اوکراین یه دونه مین ساختن که این مینه مثلا فقط سربازای طرف مقابل رو اگه برن روش منفجر میشه، اگه سربازای مثلا خودشون باشه منفجر نمیشه. یعنی همچین موضوعاتی امروز تو هوش مصنوعی داره اتفاق میفته. و یکیش هم حالا اون کاهش مثلا زمان تصمیم گیری فرماندهی که حالا توی تسلیحات نظامی و توی جنگا و اینا میخواد اتفاق بیفته. یعنی مثلا شما یه رباتی رو که به هوش مصنوعی مجهز باشه گذاشته باشه لب من، دیگه وقتی بهش گفته باشه که مثلا برپایی این سناریو عمل بکنه، سناریوی مختلف رو تحلیل میکنه و بعد از اون عمل میکنه. دیگه لازم نیست مثلا تازه یه چیزی رو ببینه بیا خبر بده بعد بیا بگه و اینا، چون مثلا نکته که اولش گفتم ما دنبال این هستیم که تو مسئله هوش مصنوعی ماشینا ربات ها بتونن مثل انسان فکر بکنن، منطقی فکر بکنن، مثل انسان عمل بکنن و منطقی عمل بکنن. این با یه همچین مسئله خوب ما روبرو هستیم. اما خب از همین هوش مصنوعی هم خب خیلی از موقع ها همین گروه های تروریستی ممکنه بیان استفاده بکنن، مثلا میگن بعضی ما ممکنه اینا بیان برای سرکشی اینا از خود مثلا همین هوش مصنوعی استفاده بکنن، گروه های تروریستی ایجاد بشه. خب اینا خب مهمه دیگه. بعضی از موقع حالا میان میگن بیاین یه توقفی بزنیم، حالا این نامه آخری که زده بودن گفتن وایسین ما یه توقفی بزنیم بریم قانون راجع به هوش مصنوعی در بریم بعد شروع بکنیم به کار کردن. ولی خب عملا ما میدونیم تو حوزه صنایع نظامی هیچ توقفی توی هیچ کشوری اتفاق نمیفته، همه‌شون شروع میکنن به کار کردن. یعنی توقف
معنی نداره برای
چالش برای کشورا میتونه باشه. بعد خود هوش مصنوعی میتونه تو حوزه شناختی و ادراکی هم تاثیرگذار باشه ها. باز یه سری توی همین ایام که شلوغیایی که اتفاق افتاده بود اومده بودن بررسی کرده بودن بعضی از پیجایی که داشتن مثلا کار میکردن تو شلوغی ها داشتن کمک میکردن به حالا طرف های مقابل، اونا داشتن از هوش مصنوعی و استفاده میکردن. یعنی نگاه میکردن میدیدی که مثلا اونا خودشون آدم های مختلف پشت ماجرا نبوده، یعنی از هوش مصنوعی استفاده میکردن. مثلا اینا یه سری موارد رو داده بودن که نمیتونستن روی اون موضوع مثلا هوش مصنوعی خلع داشته، پس طریق اون متوجه میشدن که اینجا این چالش وقتی به وجود میاد اینجا رو مثلا نمیتونه اون شناسایی بکنه، اون محتوای مثلا مشکلدار رو میاد منتشر میکنه، پس یعنی اون اشکال داشته توی کارش. بعد فهمیدن که مثلا اونا اومدن یه سری پیجایی رو درست کردن که با اون پیجا پیجای هوش مصنوعی بوده، یعنی اومده بودن
فقط پشت سرش نبوده، ربات
آره
داشته.
آره، تاثیر گذاری تو حوزه شناختی و ادراکی رو منظورم هست که
بله دوباره
افرادی رو میتونن یه همچین اتفاق رو انجام بدن. بعد یه نکته دیگه هم که باز تو اینجا وجود داره اینه که خب درست و غلط بودن محتوا و اینکه مثلا حالا یه محتوا جعلی هست یا جعلی نیست رو دیگه مردم دیگه خیلی خوب نمیتونن تشخیص بدن، حتی بعض از ماها خودشون هم نمیتونن تشخیص بدن.
باید.
یعنی تو هوش مصنوعی این یه مثل یه حلقه تو در تو میفته بحثای شناختی تو این زمینه که حالا چی چی میخواد بشه و چه اتفاقی میخواد بیفته. ما محتواهایی رو داریم تولید می‌کنیم، مثلا اون جشنواره عکسی که اتفاق افتاد، بعد یه دفعه یه نفر مثلا عکسش پرنده شد که با هوش مصنوعی این عکس رو ساخته بود و تو اون جشنواره نفهمیده بودن که این با هوش مصنوعی ساخته شده و مثلا بهش رتبه داده بودن، جایزه داده بودن. پس توانایی مردم تو بحث محتوای جعلی، تو محتواهایی که اینجوری میخواد به وجود بیادم، خب کم هستش، خودش یه چالشی رو به وجود میاره. بعد اطلاعات غلط ممکنه که تولید بشه، خودش مشاغل زیادی رو به خطر میندازه. بعضی از موقع ها میگن که حتی حالا یکی از مواردی که حالا شد میشه بهش اشاره کرد تو بحث کار برده میکنه، مثلا یه نفر برنامه‌نویسی اصلا بلد نیست، میاد به چت جی پی تی میگه مثلا برای من یه برنامه بنویس، برنامه‌شو مینویسه، بعد که اون عنوان مسئله‌شو به چت جی پی تی میده، بعد چت جی پی تی براش برنامه رو تولید میکنه. یعنی کسی که اگه تا مثلا برنامه نویسی هم نخونده، هوش مصنوعی داره براش برنامه تولید میکنه، برنامه ای که دیگه ارور نداره، گیر نداره، میتونه بذاره و ازش خروجی بگیره. حالا اگر این توانایی مثلا بهبود کامپیوترها ما با خود کد نویسی رو هم حالا که داره اتفاق میفته داشته باشیم، پس ممکنه که حتی کنترل از دست انسان هم تا حدودی خارج بشه.
بله.
یعنی مثلا میگن انقراض بشریت ممکنه اتفاق بیفته اگر مثلا خوب این مسئله کنترل نشه. و خود نوآوری ها از توانایی هایی که ما برای کنترل داریم خوبی پیش میفته، خود اینم یک چالش دیگه است. و خیلی از مشاغل غیر فنی هم بی ربط میشه، یه تغییر بازار کاری اتفاق خواهد افتاد و خیلی اتفاقات مختلف. مثلا یه شغلی رو قبلا یه سری افراد داشتن، مثلا یه وبسایتی بوده، پاسخ به یه سری سوالات رو مثلا اگر کسی سوالی داشته جوابش رو نمیدونسته، میگفته مثلا من اینقدر پول میدم یکی پاسخ به این سوال رو به من بده. یه وبسایت اینجوری وجود داره. الان یه تعدادی مثلا رفتن نشستن پشت چت جی پی تی، توی اون وبسایتی که دنبال پاسخ میگردن، اینا چت جی پی تی میپرسن، به اونجا پاسخ میدن، مثلا دارن یه شغل برای خودشون اینجوری درست کردن. یعنی یه سری چیزا داره به طور جدی تغییر میکنه.
بله.
چون ما تو مسئله هوش مصنوعی تقریبا سه تا حوزه اصلی داریم. یه بخشش بخش یادگیریه، یه بخش استدلال، یه بخش درکه که با این یادگیری و استدلال و درک حالا میریم مثلا شروع میکنیم به آموزش دادن، مثلا یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و موارد دیگه. حالا تو کاربردش هم میتونه تو حوزه‌های مختلفش، مثلا کنترل چراغ‌های راهنمای رانندگی، که چی کار بکنیم که این به صورت هوشمند انگار یه نفر مثلا بالا سرش وایساده باشه، همه داده های ترافیکی رو گرفته باشه، بعد بتونه بهترین مثلا این کنترل زمان بندی رو برای چراغ‌های راهنمای رانندگی داشته باشه، بهترین بالانس ترافیکی رو توی شهر داشته باشه. و نمونه های بسیار زیادی که امروز شاهدش هستیم.
بله، دست شما درد نکنه جناب شیر محمدی، استفاده کردم از در واقع دانش شما. متشکرم استاد، پیروز باشید ان شاء الله. خوشحال شدم از گفتگویی که داشتید. موفق باشید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.